دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 24 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 24 مزامیر مسیحایی مزمور 16 است. بنابراین ما به روش‌های مختلفی که برای ورود کامل‌تر به ذهن مزمور نویس استفاده شدند نگاهی انداختیم. اگر بخواهیم اینطور بگوییم، ما به رویکرد معنوی پرداختیم. به رویکرد تاریخی پرداختیم و با نقد و شاخه‌های مختلف نقد فرمی آشنا شدیم. سپس دیروز به رویکرد بلاغی پرداختیم. حالا به رویکرد مسیحایی رسیده ایم، مزامیر را با اشاره به مسیح می‌خوانیم یا همانطور که امیرالت می‌گوید، چشم چپ خود را به پادشاه تاریخی و چشم راست خود را به پادشاه آرمانی که او نماینده آن است، دوخته ایم. اما قبل از اینکه جلوتر برویم، بیایید سخنرانی خود را با دعا شروع کنیم. پدر، همانطور که مزمور نویس گفته است، خطوط ارث در جاهای زیبایی به ما رسیدند. یعنی تو سهم ما هستی. تو میراث ما هستی. ما جز تو هیچ خیری نداریم. امروز ما از فکر کردن به پسری که از او بسیار خشنودی لذت میبریم. و تو به ما گفته ای این پسر محبوب من است که از او بسیار خشنودم. به او گوش فراده. و ما تصمیم میگیریم که این کار را انجام دهیم. بنابراین همانطور که در مزامیر تأمل میکنیم و در مورد پروردگارمان تأمل میکنیم، دعا میکنیم که در آزمایش هایمان ایمان ما را استوار، فضیلت ما را منظم، اعتراف ما را مطمئن و وفاداری ما را هدفمند کنی. تو خالق همه این خوبی ها هستی و ما تو را به خاطر اون ستایش میکنیم. پس ای پروردگار، همراه با سراینده مزامیر به نام مسیح به تو پناه میبریم. آمین. بسیار خوب. من سخنرانی را به چند بخش تقسیم کردم. این الان در صفحه 314 یادداشت‌های شماست. اول از همه به تعریف منظورمان از مسیحگرایی نگاهی می‌اندازیم. سپس به پیشینه تاریخی آن خواهیم پرداخت. سپس سوم به این موضوع خواهیم پرداخت که در عهد جدید عیسی مسیح تحقق آرمان مسیح است. اول از همه و سپس بعداً در بخش دوم سخنرانی به طور خاص به یک مزمور مسیحی خواهیم پرداخت، مزمور 16 که به رستاخیز او می پردازد. اما اول از همه تعریف مسیح. من نتوانستم در یادداشت‌های شما ریشه شناسی آن یا ریشه کلمه را ذکر کنم. مسیح در عبری به معنای ماشی است. این کلمه در زبان یونانی به انگلیسی به عنوان مسیح ترجمه شده است. اما در زبان عبری به عنوان ماشی، مشیج، شناخته می شود. این کلمه از ریشه مشخ، مشج، گرفته شده است. مشخ به معنای رنگ کردن، آغشته کردن، مالیدن و مس کردن است. دیروز دیدیم که چگونه پادشاه مس می شود تا نبی با ظرف روغن یا شاخ قوچه خود بیاید. او پادشاه را با روغن معطر مس خواهد کرد. گفتیم که با این کار، پادشاه به ملک خدا تبدیل شد. او مس شد و بنابراین به خدا اختصاص یافت. همچنین او به عنوان پادشاه منصوب خدا اعتبار یافت. سوم گفتیم که با آن مس قدرت به پادشاه رسید. بنابراین ریشه کلمه مسیح همین است. به معنای مس شده. حالا وقتی درباره مسیح صحبت می‌کنیم، داریم درباره پادشاه ایدئال صحبت می‌کنیم. داریم درباره پادشاهی صحبت می‌کنیم که در پایان تاریخ ایدئال الف، ایدئال یک پادشاهی جهانی درستکار را به ارمغان خواهد آورد. بنابراین همانطور که در یادداشت‌های شما نوشتم، این تحقق وعده خداوند برای دادن یک پادشاه ایدئال به اسرائیل است که در پایان اعصار یک حکومت جهانی عدالت و صلح را برقرار خواهد کرد. نباید میگفتم در. خب، حدس میزنم در پایان اعصار بهتر از پایان تاریخ است. حالا به پیشینه تاریخی این الهیات نگاه میکنیم که خداوند قرار است در پایان اعصار پادشاهی ایدئال بفرستد که بر اساس ده فرمان خود و بر اساس عدالت حکومت را برقرار کنه. طبق روایت کتاب مقدس، ریشه ها در باغ عدن یافت میشوند، زمانی که خداوند مار را گفت و محکوم کرد. او گفت زنی که به تنهایی با مار و دروغ او یکی شده بود، خدا مداخله خواهد کرد. او روح تازهایی در زن خواهد نهاد. او دشمنی را در زن قرار خواهد داد تا او مار را رد کند و با او یکی شود. این فیض کاملا حاکمانه بود. بنابراین خدا به مار گفت من دشمنی را بین تو و زن و بین نسل او و نسل تو قرار خواهم داد. بنابراین ما از قبل می دانیم که نسلی از زن وجود خواهد داشت و اون نسل زن مار و نسل او را نابود خواهد کرد. بنابراین در ادامه میگوید که از نسل این زن او سر تو را خواهد کوبید و تو را نابود خواهد کرد. اما در این فرایند تو پاشنه او را خواهی کوبید تا او این پادشاهی را از طریق رنج ها برقرار کند. ما قبلا این را در باغ عدن به درستی درک کرده ایم. همونطور که می دانید، بقیه سفر پیدایش تقریبا به شناسایی اون نسل می پردازد و نسل زن را که بر نسل مار پیروز خواهد شد، جدا می کند و به کسانی اشاره دارد که با پادشاهی خدا دشمنی می کنند. بنابراین من فکر می کنم هوا فکر می کرد که قرار است قابیل باشد. او معلوم شد که نسل مار است و در عوض این نسل شیس است. سپس تمام نسل شیس تا نوح را دارید. سپس از پسران نوح سام خواهد بود. از نسل او نهام یا یافث. سپس از پسران سام ابراهیم خواهد بود. و از ابراهیم اسحاق به دنیا خواهد آمد و نه اسماعیل. و پسر اسحاق یعقوب خواهد بود و نه عیسو. و سپس یعقوب صاحب 12 قبیله می شود. به ما گفته شده که قبیله یهودا خواهد بود که عصا از قبیله یهودا جدا نخواهد شد. و اینجاست که سفر پیدایش به پایان می رسد. ما نمی دانیم چه کسی در قبیله یهودا خواهد بود تا اینکه به داوود می رسیم. و در اونجا لحظه‌ای تعیین کننده داریم که خدا داوود را به عنوان پادشاه مس می کند و سپس با داوود پیمان می بندد و به داوود اطمینان می دهد که خاندان او برای همیشه پا بر جا خواهد ماند. یعنی سلسله او یک سلسله ابدی خواهد بود. و این به این دلیل محقق خواهد شد که در یک پسر ابدی محقق خواهد شد. همه سلسله ها سرانجام از بین می روند، اما سلسله او هرگز از بین نرفت. و مار دائما سعی در نابودی خاندان داوود داشت. در واقع در یک مقطع او تمام شامعی روی کیک تولد را خاموش کرد، گویی. آیین پادشاهان نسل یا فرزندان داوود را به چراغ یا نوری تشبیه می کند. من آن را مثل یک کیک تولد تصور می کنم. و او همه شامها را به جز یک شمع کوچک به نام یوآش فوت کرد. و خدا پادشاهی خود را از طریق همان یک سوسو زدن حفظ کرد. و در نهایت به این نتیجه می رسد که پسر داوود، عیسی، پسر داوود است. و او پسر عبدی می شود. من عیسی را به عنوان یک شمع تولد فریبنده می بینم که شیطان او را فوت کرد. اما او به زندگی ابدی بازگشت و تا ابد زنده است. و او نه تنها از یک سلسله ابدی بلکه از یک پادشاهی ابدی نیز اطمینان دارد. این یک حوزه حاکمیت است که توسط دهر فرمان یک پادشاهی اخلاقی اداره خواهد شد. و آن پادشاهی تا عصر حاضر در کلیسا که پادشاهی خدا در امروز است و حکومت عدالت را برقرار می کند پا بر جا مانده است. و او یک تخت ابدی نماد حکومتش را تضمین کرده است. و بنابراین خدا تخت را برای مدتی از فرزندان او گرفت، اما در واقع همیشه متعلق به خاندان داوود بود. بنابراین این بسیار شبیه کاری است که من با فرزندانم انجام دادم وقتی آنها، پسرانم، وقتی کوچک بودند، یک قطار لیونل به آنها دادم، اما آنها همیشه ترانسفورماتور را تا آخر روشن می کردند. و آنها دوست دارند لوکوموتیو را در حال حرکت دور ریل ببینند. و بعد همیشه از ریل خارج می شد. و از آنجایی که آنها نمی دانستند چگونه از آن استفاده کنند، من آن را برداشتم و روی قفسه گذاشتم تا زمانی که بتونند با مسئولیت از آن استفاده کنند. بنابراین مال آنها بود، اما فعلا از آنها گرفته شد تا بتوانند مسئولانه از آن استفاده کنند. و این همون چیزی است که در تاریخ اسرائیل اتفاق افتاد که پسران داوود در دوره بین دو عهد تاج و تخت را از دست دادند. اما در نهایت مسیح همانطور که در تفسیر مزامیر عبادی مزامیر تاجگذاری دیدیم امروز واقعیت تخت خدا در آسمان است، تخت مسیح در آسمان در دست راست خدا و بنابراین این یک تخت ابدی است. خب این زمینه‌ای برای خاندان داوود است که سلسله شما تا ابد دوام خواهد داشت و آن پادشاهی تا ابد دوام خواهد داشت و آن تخت تا ابد دوام خواهد داشت. این منشا واقعی امید به یک پادشاه ایدئال از خاندان داوود است که یک پادشاهی عادل جهانی را تأسیس خواهد کرد. افرادی مانند موین کل به دلیل پیش‌فرض‌هایشان مبنی بر این که پیدایش متأخر است، بنابراین با خاندان داوود شروع می‌کنند. اکثر دانشگاهیان این کار را می‌کنند، اما روایت کتاب مقدس ما را به باغ عدن باز می‌گرداند. خب، این منشا و تا حدودی توسعه امید مسیحایی است. اکنون به سهم مزامیر در این انتظار مسیحایی و امید مسیحایی نگاه می‌کنیم. و همانطور که دیدیم، مزامیر تا حد زیادی مربوط به پادشاه است و بسیاری از مزامیر پادشاه را ستایش می کنند و او را با عباراتی بسیار آرمانی معرفی می کنند. و بنابراین برای مثال، در مزمور دو دیدیم که می گوید، از من بپرس، پسرم من بت پرستان را تا اقصی نقاط زمین به تو خواهم داد و تو باید آنها را با میله آهنین بشکنی و بنابراین تو باید پادشاهی صالح را تأسیس کنی. یا در مزمور 110 مراسم تاجگذاری دیگری را دیدیم، انتظار پسر داوود و او قرار است در دست راست خدا بنشیند. او قرار است پادشاه و کاهنی باشد که یک پادشاهی جهانی را تأسیس می کند. گانکل اینها را به عنوان انتظار یک شخص واقعی تعبیر نکرد. او آن را به عنوان اشاره‌ای به پادشاه آینده و مسیح تعبیر نکرد. برای گانکل کلمه آلمانی همان هافستاهل بود. یعنی این یک اغراق درباری بود. اغراق در یک ایده بود، اما هرگز واقعاً با این انتظار که کسی چنین تصویر بزرگی را پر کند، نبود. در مقابل موینکل فکر می‌کرد که این به مسیح در کتابش او که می‌آید اشاره دارد. و من آن را در پاورقی شما نقل می‌کنم. بنابراین مزامیر پادشاه را ستایش می‌کند و با این مزامیر ستایش برای پادشاه حکومت او را از دریا تا دریا و از ساحل تا ساحل شرح می‌دهد. به طوری که در واقع عهد ابراهیمی را که از رودخانه مصر تا رودخانه بزرگ فرات بود گسترش داد. آن را از دریا تا دریا و از ساحل تا ساحل گسترش می‌دهد و آن را به یک پادشاهی جهانی و صالح تبدیل می‌کند. در صفحه 315 در بخش از خود مزامیر نقل مکان می‌کنم که در مراسم تاجگذاری، شاید حتی تولد پادشاه و در لحظات دیگر برای جشن گرفتن پادشاه ایدئال و انتظار خوانده می‌شدند. داوود انتظاری نبویی از پادشاه ایدئال. آنها واقعاً برای پادشاه تاریخی در دوره معبد اول خوانده می‌شدند. اما وقتی مزامیر کامل می‌شود، در تبعید کامل می‌شود، زمانی که اسرائیل پادشاهی ندارد. بنابراین این مزامیر که برای پادشاه تاریخی سروده شدند و با ایده آنچه که قرار است بیاد ترسیم شدند، اکنون به اشارهایی به پادشاه تبدیل می شوند، اکنون به آینده تبدیل می شوند. این مزامیر سلطنتی بر مسیح آینده پوشیده شدند. بنابراین تصور من این است که مثلا در مراسم تاجگذاری، این مزامیر بر دوش پادشاه تاریخی که مظهر امید به آرمان بود قرار می گرفت. اما شانه های همه پادشاهان خیلی کوچک بود و ردای بنفش از روی آنها می لغزید. بنابراین آنها بر دوش جانشین قرار می گرفتند، اما هر جانشین کوچکتر بود، تا حد زیادی کوچکتر از سلف خود، تا اینکه در نهایت اصلا پادشاهی وجود نداشت. بنابراین اسرائیل با کمد لباسی از این مزامیر سلطنتی در انتظار پادشاهی است که آنها را به تن کند. تا زمانی که عیسی شایسته پوشیدن این مزامیر نباشد، این انتظار و آرمان مسیحایی سلطنتی را نخواهد پوشید. یکی دیگر از عوامل مؤثر در مسیحای گرایی، ادبیات آخرالزمانی از دوره بین دو عهد است. ادبیات آخرالزمانی با دوگانه گرایی، یک دوگانه گرایی رادیکال، مشخص می شود. بنابراین در ادبیات آخرالزمانی، شما عصر حاضر را اساساً متمایز از عصر آینده می دانستید. علاوه بر این، عصر حاضر به عنوان زمان گناه، مرگ و شر تصور می شود. عصر آینده، عصری بدون گناه، بدون مرگ، عصر ایدئال است. عصر شیطانی کنونی تحت حکومت شیطان است. عصر آینده تحت حکومت مسیح است. در این ادبیات اکنون انتظار می رود که این مسیح که عیسی خود را به عنوان پسر انسان معرفی می کند، از ابتدا با خدا بوده است. او این حکومت جدید عدالت را بر روی زمین خواهد آورد. بنابراین آنها یک دوگانگی اساسی بین این عصر و عصر آینده داشتند. آنها آن را به عنوان یک رویداد فاجعه بار می دیدند که عصر قدیم تحت سلطه شیطان را از عصر جدید تحت سلطه مسیح جدا می کند. بنابراین مسیح هنگام معرفی عصر جدید خواهد گفت، من دیدم که شیطان از آسمان سقوط کرد، که به معنای لغا ساعت 10:18 است، به این معنی که او برتری خود را از دست می دهد و از شیطان بزرگتر است و بر او پیروز خواهد شد. او عصر جدیدی را معرفی می کند. البته به همین دلیل است که یحیی تعمید دهنده می آید و پیام توبه را موعظه می کند، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. این همون رویداد عظیم و عظیمی است که با مسیح مرتبط است. زمانی خواهد بود که شما شریران را نابود می کنید و کسانی که از گناهان توبه می کنند، آماده می شوند تا تحت فرمان مسیح وارد پادشاهی عدالت شوند. بنابراین او مسیح را به تصویر می کشد که با روح می آید و مردم را مقدس می کند. او آن را به عنوان زمان آتش تصویر می کند، زمانی که داوری خواهد بود و کاه سوزانده می شود و صالحان وارد پادشاهی می شوند. بنابراین آنها با توب تعمید می گیرند و برای این عصر جدید تحت مسیح آماده می شوند. همه اینها در نهایت به این انتظار مسیحایی منجر می شود. سپس به مسیح می رسیم و یحیی تعمید دهنده می گه که این پادشاه ایده‌آل است و من حتی لیاقت ندارم که بند صندل او را باز کنم. اما وقتی مسیح بیاید، مشخص می شود که دو ظهور مسیح وجود خواهد داشت. این ظهور اول است که او می آید و قرار است رنج بکشد. او قرار است به خاطر گناه رنج بکشد و مجازات مرگ را بر خود بگیرد. در آمدن دوم او خواهد بود که او پادشاهی ایدئال جهانی را برقرار می کند. اما در این دوران در اولین ظهورش، زمانی که قرار است برای گناه رنج بکشد و مرگ را تجربه کند، همزمان او در حال آغاز عصر جدید است. بنابراین آنچه در آخرالزمان تحقق یافته شناخته شده است، این است که او اکنون عصر جدید را آغاز می کند، اما این یک دوگانگی رادیکال نیست. عیسی درباره اسرار پادشاهی و آنچه پنهان بوده است صحبت می کند. مدل قدیمی آخرالزمان، عصر شرارت کنونی و عصر عدالت آینده چیست؟ اکنون گسترده تر می شود. بنابراین پسر انسان را داریم که بزر گندم می پاشد، اما در این حال، شیطان هنوز در حال فعالیت است. او از مسیح پایین تر است، اما هنوز در حال فعالیت است. او علفهای هرز را می کارد و این دو با هم رشد می کنند تا آیندهی که دوباره در آن زمان جدایی اساسی گندم از علفهای هرز یا علفهای هرز به قول ما رخ خواهد داد. بنابراین اکنون به جای یک دوگانگی ساده، یک مدل جدید داریم. ما یک ظهور اولیه داریم که در آن مسیح برای گناه و مرگ رنج می کشد. اما در این حال او به آسمان صعود کرده و در پادشاهی خود مستقر شده است. اما این ترکیبی از هر دو است. ما منتظر کمال در پایان عصر هستیم. بنابراین این نوعی طرح کلی در عهد جدید است که در آن دو ظهور مسیح و دو جنبه از تحقق او و شکل رمز و راز را دارم. و سپس در صفحه 316 در مورد نقش مزامیر در عهد جدید صحبت می کنم. مزامیر از رنجهای مسیح و همچنین از جلال او سخن می گوید. همونطور که پترس به کلیسای پراکنده می گه، اونها قبل از مسیح به روشنی کنار هم قرار ندادند که چگونه مسیح هم رنج خواهد کشید و هم سلطنت خواهد کرد. آنها نمی توانستند رنجهای مسیح را با سلطنت مسیح کنار هم قرار دهند. اما عهد جدید مزامیر را هم به مصائب مسیح و هم به پیروزی‌های او نسبت می‌دهد و روشن می‌کند که آنها به این ظهور اول و ظهور دوم تعلق داشتند. من می‌گویم عهد جدید 283 بار مستقیماً از عهد عتیق نقل قول می‌کند و از این 116 بار نقل قول‌هایی از کتاب مزامیر است. به عبارت دیگر 41% از نقل قول‌های عهد عتیق از کتاب مزامیر گرفته شده است. همچنین متوجه شدم که کتاب مزامیر به سه روش مختلف در عهد جدید استفاده شده است. این کتاب به عنوان متنی اثباتی برای اثبات حاکمیت خداوند در زندگی مسیح و پیشگویی وقایع مهم زندگی مسیح استفاده می شود. و بنابراین مسیح تحقق این مزامیر است که پیشگویی هایی در مورد مسیح انجام داده است. بنابراین به عنوان مثال و معمولاً تا حدی این عذرخواهی است، زیرا شما ممکن است از این واقعیت که مسیح آنها انتظار داشتند که مسیح این عصر جدید، این عصر سیاسی را که روم را نابود می‌کرد، بیاورد، آزرده خاطر شوید. و با این حال حقیقت این است که این مسیح قرار است بمیرد. چگونه این را توضیح می‌دهید؟ برای مثال، عیسی برای فریسیان و کاهنان اعظم، مثل صاحب زمین و تاکستانش را بیان می‌کند. و بنابراین او میگوید این صاحب زمین تاکستانی داشت و برای محافظت از آن دور آن دیوار کشید. او در داخل آن چرخشتی برای لکردن انگورها کنده بود. و او یک برج دیدبانی ساخت تا از آن مراقبت کند. بنابراین او همه چیز را برای تاکستان آماده کرد. سپس تاکستان را اجاره داد تا به سفری دور برود. اما چون زمان برداشت محصول تاکستان فرا رسید، غلامان را نزد باغبانان فرستاد تا میوه تاکستان او را بگیرند. در نتیجه باغبانان غلامان صاحب زمین را گرفتند و آنها را کتک زدند و کشتند. آنها را سنگسار کردند. و بنابراین او خدمتکاران بیشتری فرستاد و آنها نیز همین کار را با آنها کردند. و در نهایت صاحب زمین گفت من پسر خودم را برایشان می‌فرستم. من فکر می‌کنم این خدمتکاران پیامبرانی مانند یحیی تعمید دهنده را نشان می‌دهند که آنها رد کرده بودند. و حالا خود پسر یعنی عیسی مسیح از راه می‌رسد. اما آنها همین کار را با او کردند و او را گرفتند و کشتند. و عیسی می‌گوید این تحقق یافته است. آیا تا به حال در مزمور 118 در مورد آیه 23 چیزی نخوانده اید؟ فکر می‌کنم سنگی که سازندگان رد کردند، سنگ بنای اصلی شده است. من باید تاکستان را کمی بیشتر ادامه می‌دادم زیرا او گفت صاحب زمین چه خواهد کرد؟ اما او تاکستان را خواهد گرفت. او مستاجران را نابود خواهد کرد. او تاکستان را از آنها خواهد گرفت و آن را به مستاجران جدید، افراد جدید خواهد داد. و این تاریخ کلیساست، زیرا او پادشاهی را از اسرائیل گرفت و آن را به. من این مثل را تفسیر می کنم، او آن را به کلیسای غیریهودی، عمدتاً غیریهودی، واگذار کرد. به طوری که تا قرن دوم کلیسا تقریباً کاملاً غیریهودی بود و او آن را به افراد جدید داد. و او میگوید این تحقق پیشگویی است که سنگی که سازندگان رد کردند، یعنی مسیح، به سنگ بنای اصلی پادشاهی تبدیل شده است. بنابراین، رد آنها پیشبینی شده بود. باز هم، شما یک مورد دیگر دارید، من فقط مثالهایی از تحقق مستقیم آن میزنم. شما آن را در مورد یهودا دارید. و این یکی را عیسی انتخاب میکند و او به او خیانت میکند، به عیسی خیانت میکند. و عیسی میگوید این تحقق مزمور 41 است که در آن از تجربه داوود زمانی که او در موقعیتی بیمار بود و دشمنانش به او تهمت میزدند و علیه او صحبت میکردند سخن میگوید. سپس میگوید دوست صمیمی من، دوست مورد اعتماد من که نانم را با او تقسیم میکردم علیه من شد. و این نوعی پیشگویی درباره مسیح و یهودا بود. او نانش را با او تقسیم کرد و او علیه او برخاست. بنابراین آن مزمور تبدیل به پیشگویی‌هایی می‌شود که در یهودا محقق می‌شود. بنابراین این یکی از راه‌های استفاده از مزمور است. این به عنوان تحقق یک پیشگویی و به عنوان مدرکی در مسیر زندگی خداوند ما عیسی مسیح استفاده می‌شود. این ممکن است سؤال بزرگی باشد، اما اگر به مزمور داوود در مورد رویگردانی دوستانم از من نگاه کنید، هرگز آن را به عنوان یک پیشگویی نمی‌بینید. نه، اما عیسی میگوید که این یک پیشگویی است. درست است. چطور این دو را کنار هم میگذارید؟ چون این سوال پیش میآید که وقتی شما اون مزمور را میخوانید، در اصل همون جایی است که داوود این کلمات را میگه که دوست مورد اعتماد من به من خیانت کرده است. سوال این است که آیا داوود در اون صورت متوجه شده بود که این یک پیشگویی است؟ فکر میکنم وقتی او در مراسم تاجگذاری که در سمت راست من قرار دارد، گفت که قرار است یک پادشاهی جهانی داشته باشد، این یک پیشگویی واقعی بود. ما آن را در مزمور 16 خواهیم دید، جایی که او میگه کسی فسادی را که نمیتواند از خودش باشد، نخواهد دید. بنابراین از یک طرف نبوت واقعی را دارید. از طرف دیگر، شما گونه شناسی را دارید. وقتی از یک نمونه عبور می‌کنید، نمی‌دانید که اون نمونه به عنوان پیشگویی برای یک رویداد آینده در نظر گرفته شده است. بنابراین برای مثال، بلعام و علاقش را دارید. بلعام و علاقش نمادی از پادشاه موآب، بالاق با بلعام پیامبر است. چنانکه علاق برای بلعام بود، بلعام برای بالاق است. بنابراین بلعام مانند علاق است. بنابراین علاق نوعی بلعام است و بلعام نوعی بالاق است. بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که علاق می‌توانست فرشته خداوند را ببیند. او یک رویای ماوراءالطبیعه داشت، اما بلعام نمی‌توانست آن را ببیند. بنابراین در تحقق این الگو، بلعام می‌تواند چیزی را ببیند که بالاق، پادشاه موآب، نمی‌تواند ببیند. و علاوه بر این، سه بار وجود دارد که علاق فرشته خداوند را می‌بیند. بار اول ببینیم، بار اول چه می‌کند؟ او به مزرعه‌ای می‌رود. بار دوم پای بلعام را به دیوار میکوبد. بار سوم او فقط زیر او دراز میکشد. و هر بار برای بلعام دردناکتر میشود. و به همین ترتیب بلعام سه پیشگویی میکند. چشمانش کاملا باز است. میگوید چیزهایی میبیند. و هر بار که این مکاشفه دردناکتر میشود، شاهد برتری پادشاه اسرائیل بر پادشاه موآب است. سپس متن میگوید که بار سوم که این اتفاق افتاد، علاق فرشته خداوند را دید و با درد به بلعام پاسخ داد. میگوید بار سوم بلعام عصبانی شد. و در تحقق این الگو، بار سوم که او این پیشگویی را میکند، به ما گفته شده است که بالاغ عصبانی شد. و لحظه اوج داستان جایی است که وقتی میخواهد علاق را بزند، علاق به طرز معجزه آسایی صحبت میکند. و این نوعی بلعام است که حالا به طرز معجزه آسایی صحبت میکند. میگوید که خدا دهان علاق را باز کرد و حالا خدا دهان را باز میکند و کلمات را در دهان بلعام میگذارد. بنابراین این یک تصویر واقعی است. نکته من این است که در حالی که بلعام این تجربه را از سر میگذراند، نمیداند که خود او نمونهایی از یک رویداد بزرگتر است. و من فکر میکنم این گونه است که گونه شناسی عمل میکند. اینکه وقتی داری ازش عبور میکنی، نمیدونی که تحت نظارت خداست که تصویری از یک اتفاق بزرگتر باشه. و بنابراین فکر نمیکنم داوود در اون مورد خاص میدونست که یه نمونه است. فقط در مکاشفه های بعدی و تجربه ایسی هست که متوجه میشی که این یه نمونه با قصد الهی بوده. و این هم نمونه کامل شدن این الگو. پس شاید این مفید باشه، بیل، که یه سوال مفید برای روشن شدن موضوع پرسیدی. باشه. بنابراین به نقش مزامیر برمیگردیم که به عنوان متن اثبات در نزدیکی مسیح ذکر شده است. مزامیر همچنین توسط حواریون برای آموزش آموزه ها استفاده می شود. بنابراین برای مثال، وقتی پولس در رومیان 3 می‌خواهد در مورد جهانی بودن فساد و گناه انسان صحبت کند، برای این کار به چندین مزمور استناد می‌کند، از جمله مزامیر 14 و مزامیر همنوا که مزامیر 53 است. بنابراین مزامیر نبوت را آموزش می‌دهند و این مزامیر که در دست راست خدا نشسته است، بخشی از آیین عبادی در اعترافات کلیسا می‌شود. اینها 3 روشی هستند که مزامیر به کار می‌روند. در صفحه 316 من در مورد نقش مزامیر خان صحبت می کنم. این کلمه به 3 صورت استفاده می شود. و سپس گفتیم که عیسی مسیح بیش از 50 بار به مزامیر اشاره کرده است. و در نهایت به این نکته اشاره می کنم که عیسی گفت مزامیر از او سخن می گویند. از لوقان 24 وقتی در جاده امواس با شاگردان ملاقات می کند به آنها می گوید این همون چیزی است که وقتی با شما بودم به شما گفتم. هر آنچه در مورد من در تورات موسی، انبیا و مزامیر نوشته شده است، باید به انجام برسد. بنابراین این عیسی است که از ما می‌خواهد مزامیر را با اشاره به خودش بخوانیم. و در پایان این سخنرانی بیشتر در مورد اینکه آنها چگونه از مسیح صحبت می‌کنند صحبت خواهم کرد. اما به هر حال، عیسی گفت که ما باید مزامیر را با اشاره به مسیح بخوانیم. با این حال، وقتی حتی تفسیرهای دانشگاهیان انجیلی را می‌خوانم، شگفت زده می‌شوم که چقدر کم مزامیر را در پرتو مسیح، آنطور که به ما گفته شده، می‌خوانند یا می‌خوانند. در صفحه 307، من برخی از این 50 بخش را نقل می‌کنم و آن را به شور و اشتیاق مسیح، شور و شوق او و جلال او تقسیم می‌کنم. بنابراین، ما مزامیر را بررسی می‌کنیم که به شور و اشتیاق او اشاره دارند. بنابراین، وقتی در یوحنا می‌گوید روح من مضطرب است، به مزمور 6 استناد می کند. وقتی بر روی صلیب می پرسد، چرا مرا رها کردی؟ او به مزمور 22 استناد می کند. وقتی یوحنا می گوید، جامه های خود را تقسیم کرد، جامه های مرا تقسیم کرد، اشارهی به مزمور 22 است. بر روی صلیب، وقتی می گوید، به دستان تو، روح خود را می سپارم. این نقل قولی از مزمور 31 است. بدون رفتن همه چیز آنجا نوشته شده است و هیچ فایده ای ندارد که من همه آن را برای شما بخوانم. اما نکته این است که می توانید ببینید که او داوود را به عنوان نمونه ای از خودش یا یک پیشگویی نبوی در مورد خودش می بیند و بنابراین او خود را تحقق انتظار سلطنتی می داند. بنابراین این چیزی بیش از 10 مزمور است که به پادشاه می پردازد. کل مزمور نیست، اما بخش عمده‌ای از آن درباره پادشاه است. بنابراین آنها به مسیح اشاره می‌کنند. بنابراین حتی وقتی او معبد را پاک می‌کند، این غیرت برای خانه اوست که از مزمور 69 بیرون می‌آید. و آنقدر دائما در عهد جدید دارید که آنها مزامیر را به عنوان یک پیشگویی یا نوعی از عیسی مسیح می‌بینند. این من را به صفحه 318 می‌برد. و من در مورد انواع مزامیر مسیحایی صحبت می‌کنم. من آن را تقسیم بندی می کنم و این از دلیتچ پیروی می کند. 4 نوع وجود دارد. 1 غیر مستقیم و نوعی نامیده می شود. بنابراین من می گویم داوود، پادشاه زمینی، از پسر بزرگش، پادشاه آسمانی خبر می دهد. فکر نمی کنم داوود لزوماً می دانست که همانطور که قبلاً توضیح دادیم، یک نمونه است. اما در پرتو مکاشفه کامل، شما فقط نمونه شناسی را در پرتو مکاشفه کامل می بینید. در پرتو مکاشفه کامل می توانید ببینید که چگونه پادشاه تاریخی نمونه ای از بزرگترین پسر خود، عیسی مسیح، است. بنابراین این مزامیر که به پادشاه اشاره دارند، حداقل به طور غیر مستقیم، نمونهای از عیسی مسیح هستند، زیرا عهد جدید آن را اینگونه تفسیر می کند. ثانیاً، این چیزی است که می توان آن را نبوی نمونه نامید. یعنی داوود نمونه ای از مسیح است. اما او از زبانی برای اشاره به تجربه خود استفاده می کند که تا حدی اغراق‌آمیز است. اما تحقق آن را منحصراً در مسیح می یابد. برای مثال، این در مزمور 22 اتفاق می افتد، زمانی که داوود احتمالاً بحرانی را پشت سر می گذارد و احساس می کند که خدا او را رها کرده است، با این حال تجربه خود را بر اساس صلیب توصیف می کند. بنابراین او تشنگی خود را به تصویر می کشد. او تصور می کند که آنها لباسهای او را بین خود تقسیم می کنند. همانطور که به مزمور 22 نگاه کردیم، زبان مزمور از تجربه تاریخی خود او فراتر می رود. و در واقع وقتی که به معنای واقعی کلمه در زندگی مسیح تحقق می‌یابد، به نبوتی از مسیح تبدیل می‌شود. بنابراین من آن نبوت‌های معمول را می‌نامم. رنج‌ها و جلال‌های داوود نمونهایی از عیسی مسیح است. اما زبان او از تجربیات خودش فراتر می‌رود و در عیسی مسیح به کمال می‌رسد. بنابراین این نوع دوم است. ترکیبی از نماد و نبوت است. برخی از مزامیر کاملاً نبوی هستند، و مانند مزمور 110 هستند، زمانی که خداوند به خداوند من گفت، در دست راست من بنشین تا دشمنان را زیر پای تو قرار دهم. شما می توانید یک نبوی معمولی بخونید، اما این به طور منحصر به فرد در عیسی مسیح تحقق یافته است. این مزامیر بر تخت نشستن خداوند که در مزامیر 93 و 99 دیدیم، جایی که خداوند سلطنت می کند، در عهد جدید به عنوان اشارهی به عیسی مسیح و سلطنت او تفسیر شدند. بنابراین اینها چهار روشی هستند که من از مزامیر استفاده می کنم. خب، فکر می کنم این به شما جهتگیریایی به رویکرد مسیحایی در تفسیر مزامیر می دهد. بنابراین اگر می خواهید سوالات بیشتری بپرسید، الان زمان پرسش است. بیل، من مشتاق نظرات تو وعد هستم. آیا آنقدر واضح بود؟ آیا آنقدر واضح است؟ بله، آنقدر واضح بود. برگردیم به پیشگویی ها. یکی از چیزهایی که نمیدونم یاد گرفتم یا فقط به اون فکر کردم، این بود که اغلب در این پیشگویی ها به نظر نمی رسد که جزء دسته اول شما باشد، غیر مستقیم یا معمولی. منظورم این است که من به هوش از مصر فکر می کنم، با پسرم تماس گرفتم، بنابراین منظورم این است که این یک سوال کلی است. آیا بخشی از آن فقط این است که خدا کارهای مشابهی را بارها و بارها انجام می دهد؟ بنابراین اولین باری که چیزی اتفاق می افتد، چون خدا کارها را به صورت چرخهای انجام می دهد، آنگاه به نمادی از آنچه قرار است اتفاق بیفتد تبدیل می شود. منظورم این است که، سوالی که زیاد از مردم می شنوم این است که، مثلا اونها یک متن را می خونند، شما می گویید، خب، این یک پیشگویی نیست. عهد جدید می گوید که این یک پیشگویی است. بنابراین، من همیشه به دنبال راههایی برای توضیح آن هستم. بنابراین، الگوبرداری روش خوبی برای انجام آن است. الگوبرداری یکی از راه‌های انجام آن است. من فکر می‌کنم این ایده که در هوش از مصر من پسرم را فراخواندم. ببینید، من فکر می‌کنم این اشاره ای است به اینکه اسرائیل پسر خداست. اسرائیل نمونه پسر نهایی خداست. بسیار خوب. بله. بنابراین من آن را به عنوان یک الگو می‌بینم که شامل تمام 6 روایت تولد در متی است. همه آنها در پیشگویی‌ها به حقیقت می‌پیوندند. بنابراین برخی از آنها مانند بیت لحم با حکیمان بیت لحم بسیار مستقیم هستند. اما سپس با کشتار بیگناهان و او در ارمیا می‌بیند که اسرائیل به اسارت می‌رود، او آن را به عنوان یک الگو می‌بیند، اما الگو تصویری است که از جانب خدا در نظر گرفته شده است. قبل از اینکه بتوانید آن را به عنوان تصویری الهی ببینید، به وحی کامل نیاز دارید. بنابراین یک الگو تصویری الهی از یک رویداد بزرگتر، در آینده است. بسیار خوب. این چیزی است که من از گونه شناسی می فهمم. این تصویری از یک رویداد بزرگتر است، اما تصویری است که از جانب خدا در نظر گرفته شده است. البته مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا ما از مارش پیروی می‌کنیم و تنها گونه‌های مشروع آنهایی هستند که در عهد جدید به ما داده شدند؟ یا ما آزادیم گونه‌هایی را ببینیم که در عهد جدید بیان نشده‌اند؟ من معتقدم که این یک روش تفسیر کتاب مقدس است که ما آزادیم گونه‌ها را ببینیم. مشکل این است که شما هیچ کنترلی روی آن ندارید. اما فکر می‌کنم راه دیگری برای شنیدن صدای خدا وجود دارد، در شعر. بنابراین فکر می‌کنم این چیزی بیش از یک روش علمی است که می‌توانیم کاملاً آن را کنترل کنیم. فکر می‌کنم در این مرحله نوعی گشودگی نسبت به روح القدس وجود دارد. بنابراین آنچه در مورد پولس و قلاتیان و دوکو وجود دارد این است که آنها در ذهن او نمونه‌هایی هستند. بله. خب در واقع فکر می‌کنم او می‌گوید که دارد تمثیل می‌کند. به عبارت دیگر اینطور نبود. فکر می‌کنم منظورش از تمثیل این است که او می‌گوید این بیشتر از چیزی است که در متن آمده است. بسیار خوب. پس این فراتر از نمادها خواهد بود. فکر می‌کنم در مورد سینا و اورشلیم و هاجر و صهیون و سارا فکر می‌کنم این ما را فراتر از آنچه در خود متن آمده است می‌برد. باید بیشتر به آن نگاه کنم، اما این پاسخ اولیه من به آن است. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 24 مزامیر مسیحایی مزمور 16 است.